سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. مردی با چاقو 19 تن را در ژاپن به قتل رساند. میشل اوباما و برنی سندرز در گرد همایی حزب دموکرات پشتیبانی خود را از هیلاری کلینتون اعلام کردند. نشست سران اتحادیه عرب با انتقاد از سیاست‌های ایران آغاز شد. دست کم 19 تن در شهر ساماگیهارا در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن به ضربه چاقوی یک مرد به قتل رسیدند. به گزارش خبرگزاری کیودو این حمله در یک آسایشگاه معلولان رخ داده و 45 تن هم زخمی شده و 4 نفر دیگر هم دچار ایست قلبی شدند. ضارب مردی 26 ساله بوده که خود را به نیروهای پلیس تسلیم کرده است. هنوز درباره انگیزه عامل این حمله مرگبار اطلاعاتی منتشر نشده است، اما یک منبع از قول او نوشته است که می‌خواسته به تعبیر وی جهان را از شر معلولان خلاص کند. بر اساس برخی گزارش‌ها ضارب از کارکنان سابق آسایشگاه معلولان بوده است. میشل اوباما بانوی اول آمریکا در جریان گردهمایی ملی حزب دموکرات در شهر فیلادلفیا هیلاری کلینتون را تنها نامزدی خواند که آماده تصدی مقام ریاست جمهوری است. خانم اوباما شامگاه دوشنبه به وقت محلی در فیلادلفیا از آنچه ادبیات نفرت پراکن دونالد ترامپ نامید انتقاد کرد. میشل اوباما بدون نام بردن از دونالد ترامپ گفت: نگذارید کسی به شما بگوید که عظمت را به آمریکا باز خواهد گرداند، چرا که این کشور اکنون هم با عظمت ترین کشور جهان است. برنی سندرز رقیب پیشین خانم کلینتون هم بعد از بانوی اول آمریکا سخنرانی کرد. آقای سندرز گفت هیلاری کلینتون باید رئیس جمهوری بعدی آمریکا شود، چرا که به گفته او ایالات متحده نیازمند رهبری است که مردم را متحد کند، نه کسی که بین مردم تفرقه بیندازد. دونالد ترامپ که هفته گذشته به عنوان نامزد نهایی جمهوری خواهان معرفی شد، بسیاری از سیاست‌های باراک اوباما از جمله مهاجرت را زیر سوال برده و از هیلاری کلینتون به عنوان ادامه دهنده راه اوباما یاد کرده است. نشست دو روزه اجلاس سران اتحادیه عرب در پایتخت موریتانی روز دوشنبه با محوریت مبارزه با تروریسم و انتقاد از آنچه که دخالت‌های ایران در کشورهای عربی توصیف شده افتتاح شد. قرار است در پایان این نشست سران شرکت کننده بیانیه مشترکی را صادر کنند. در روز اول نشست عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در سخنانی از سیاست‌های ایران در حمایت از نیروهای شیعه حوثی انتقاد کرد و تهران را متهم به تلاش برای تغییر هویت عربی یمن کرد. ایران که دخالت در کشورهای عربی را رد می‌کند، حامی شیعیان حوثی است که صنعا پایتخت یمن را در کنترل دارند. یک روز پیش از آغاز نشست موریتانی، وزیران خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر در بیانیه از ایران خواسته بودند به آنچه آنها مداخله غیرقابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خواندند پایان دهد. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه از توافق احزاب سیاسی این کشور برای تغییر قانون اساسی خبر داد. آقای یلدریم روز دوشنبه اعلام کرد که بعد از کودتای نافرجام 25 تیر ماه حزب حاکم عدالت و توسعه و دیگر احزاب ترکیه برای نگارش پیشنویس اصلاحیه های قانون اساسی به توافق رسیدند. نخست وزیر ترکیه در این حال گفت که این تغییرات محدود خواهد بود. بینالی یلدریم همچنین گفت فرماندهی نیروهای مسلح، ژاندارمری و گارد ساحلی کشور از این پس خارج از چارچوب نیروهای نظامی به وزارت کشور گزارش خواهند داد. پس از کودتای نافرجام ترکیه هزاران نفر به اتهام ارتباط با این کودتا بازداشت شده و بیش از 1000 مدرسه و دست کم 15 دانشگاه هم تعطیل شدند. سپاسگزارم که در این بخش خبری ما را همراهی کردید. تا ساعتی دیگر، خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
چند روزی پس از آن که رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان مرکز اسناد ملی ایران گفت که ایران و ترکیه توافق کردند مثنوی مولوی را به عنوان میراث مشترک دو کشور در یونسکو ثبت کنند، افغانستان به این سخنان اعتراض کرد. دامنه این اعتراض از وزارت خارجه این کشور تا برخی فعالان مدنی افغانستان را در بر گرفت. به تدریج این فضا در میان جمعیتی از آن کشور به شدت احساسی و ملتهب شد، تا جایی که روزنامه‌ای با عنوان هشت صبح در سلسله مقالاتی و از جمله مطلبی با عنوان ابعاد یغماگری ایران از فرهنگ افغانستان نوشت: ایرانی ها در قدم نخست در عصر رضا شاه نام درخشان ایران را از ما گرفتند، بیان که واکنشی از سوی دولت و ملت ما را در برابر خیش مشاهده کنند. از آن پس گام به گام تلاش کردند که دیگر آثار و مفاخر ایران باستان و خراسان عصر اسلامی را از ما بربایند. این مقالات تا جایی پیش می روند که تاریخ افغانستان را به دوران مادها و هخامنشی می رسانند و ایرانیان فعلی را همانطور که گفته شد رباینده این تاریخ و لذا افغانستان را ایران واقعی. از تورج دریایی استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. من مهرداد قاسم‌فر هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. اساساً کشورها یا تمدن‌های کهنی مثل ایران وقتی که بر اثر تحولات زمانه و مسائل سیاسی و تاریخی پاره پاره میشن، تقسیم میشن، تکلیف میراث این سرزمین‌ها چیه که از یک زبان، فرهنگ و پیشینه تاریخی برخوردار هستن؟ چقدر متعلق به هر بخشه یا اینکه نگاه کلی‌تر هست در بحث تاریخی موضوع؟
بله، خیلی ممنون آقای قاسم‌فر. ببینید، من فکر میکنم این مشکل بزرگیه که در خاورمیانه به هر حال بیشتر باب هست یا در همین قاره آسیای خودمون، که افراد مهمی هستن که کشورهای امروزی میخوان اعلام کنن که افراد بزرگی در کشورشون یا از اون فرهنگشون سخاخ هستن و بعضی از این کشورها خب نوپا گرفته هستن و کشورهایی که حالا شاید با همون نام مدت مدیدی هست که حالا هستن مثل ایران، براشون به حال احساس میشه که داره اچاق میشه به اون تمدن و فرهنگی که وجود داره. من فکر میکنم برای هند و پاکستان رو هم میتونیم همین مسئله رو داشته باشیم. الان هند یک تمدن قدیمی هست، پاکستان یک کشور جدیده، ولی از لحاظ تمدن و فرهنگی خب متصل به هند. این جنگ رو ما میبینیم دیگه که آیا رازی یک دانشمند عرب بود یا یک دانشمند ایرانی بود. من همین تازگی من شنیدم یه جا دیدم نوشته شده بود خب رازی در ری به دنیا آمده، همون نزدیک شهری که من به دنیا آمدم، ولی خب عربی هم می نوشته و عربا سعی میکنن از اون طریق به یک نحوه این دانشمند بزرگ رو از خودشون بدونن. اما میتونیم ده ها و ده ها نمونه بیاریم که این مشکل رو باب کرده، مخصوصا با خب ناسیونالیزم شدیدی که در کار هست این قرن گذشته. برای مولوی هم همین مشکل هست.
همین مولانا به عنوان یک نمونه مثالی، مثال خوبی شاید باشه که در جایی متولد میشه که زمانی بخشی از ایران بوده، بعدن قرنها بعد کشوری نام میگیره به نام افغانستان، بعد مهاجرت میکنه در جایی که ترکیه فعلی محسوب میشه، اونجا سکنا میکنه و همونجا هم در میگذره. اما خب آثارش به هر حال آثاری است که به زبان فارسی است. این موقعیت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ یعنی آیا محل تولد این چهره ها یا مرگشون یا زبانی که ازش استفاده کردند اونها رو متعلق میکنه به این سرزمین ها؟
من یه چیزی میخوام بگم که شاید بیادم خوشایند نباشه برای بسیاری از هموطنان. ببینید، من فکر میکنم کسی مثل مولانا متعلق به یک کشور امروز نیست، متعلق به یک تمدنیه که همون از بخش و بلخ گرفته تا قونیه و آناتولی و ترکیه امروزی. درسته که به هر حال شعری که مولانا میگه به فارسیه، یعنی تمدن فارسی خب قسمتی از این تمدن ایرانی هست. ببینید، اگه میخواییم از لحاظ زبانی نگاه کنیم خب یک زبان ایرانی هست، ولی زبانی بوده که خب از هند گسترش داشته در قرون وسطا تا روم به سلجوقیان بودن و بعد عثمانیان. کشور به خصوصی اون موقع زمانی وجود نداشته. ببینید بلخ در اون زمان خوارزمشاهیان در شرق ایران امروزی و آسیای میانه داشتن حکومت میکردن. کشور ترکیه‌ای وجود نداشت. همونجوری که شما افغانستانی وجود نداشته. در حقیقت هیچ کدوم از این کشورها نمی‌تونه در اون زمان نام کشوری در اونجا بوده که مولانا با اون تعلق داشته. و مولانا خودش هم من فکر میکنم سعی میکنه خودش رو متعلق به جایی نکنه، ولی همه این کشورها و تمدنها خب میخوان یک مقدار از این استفاده کنن. مولانا به فارسی نوشته، فارسی زبانیست ایرانی که در اون زمان باب بوده، ولی به سوریه هم رفته، حلب هم زندگی کرده، برای همین سوریه هم حالا ممکنه بگن که مثلا مال ما بوده. قونیه بوده زمانی که فارسی رواج داشته، ولی در شعر شما میبینید که کلمات یونانی هم توش هست، ترکی هم یافت میشه و حتی عربی، ولی خب اصلیتش پارسیه. و این رو هم افغان ها و هم ایرانی ها و هم میکنم ترکی هم تا حدودی میتونه، به هر حال در ترکیه امروزی که آرامگاه مولانا هست، همه اینها باید متحد بشن و بگن این قسمت از این فرهنگ این منطقه است. ولی خب ما به عنوان ایرانی میتونیم به هر حال بگیم خیلی نزدیکی بیشتر به ما داره، یعنی ما هم که میفهمیم اشعار مولانا را. یک نفر که تو ترکیه امروز هم ترکی صحبت میکنه که اون رابطه رو نداره، و یا افغان اون رابطه نزدیک رو داره با خوندن اشعار مولانا.
یک چیزی ما در تاریخ داریم به نام حوزه تمدن ایرانی یا حوزه تمدنی ایرانی که به بخشای گفته میشه که تحت تأثیر فرهنگی که به نام فرهنگ ایرانی خوانده میشه و شناخته میشه قرار داشتن، به لحاظ بسیاری از سنت‌ها و زبان و مناسبات اجتماعی و نهادها و تابعیتشون از حکومت مرکزی. الان که این حوزه تمدنی پاره پاره است و بزرگترین پارش کشور است که امروز به نام ایران میشناسیم، آیا میشود گفت که این حوزه تمدنی نمایندش کشور ایران هست، یا اینکه خیر مثلا اینجور که افغان ها میگن حوزه تمدنی ایران نمایندش مثلا افغانستانه نه ایران؟ این چیزیست که در رسانه های افغانستان خونده شد تو این مدت.
بله، من فکر میکنم ببینید تمدن ایرانی یکی از تمدن های بزرگ آسیا، هند و چین و ایرانی و عرب و غیره، این یک حقیقتیه. و خب مولانا مشخصا در چنین تمدنی هست که به دنیا میاد، در اون زندگی میکنه و اشعاری هم که میگه خب همون زبان فارسی است، این رو که نمیشه انکار کرد، غیر ممکن. اما باید گفت که کشور ایرانی که ما امروز میگیم و تمدن ایرانی رو موقعی که ما توصیف میکنیم دو تا مرز مختلف داره. تمدن ایرانی همونجوری که شما گفتین از آمودریا و فراتر از اون ورارودان گرفته اثر داشته و داره تا عراق و سوریه امروزی اگر بخوایم نگاه کنیم، این رو نمیشه انکار کرد. ولی باید همچنین آدم فکر کنی که ما همزبانانی داریم و همزبانان دوباره اگه بخوایم بگیم زبانهای ایرانی، پشتو و به خصوص حالا دری زبانها یا فارسی، همون فارسی زبانان و غیره که در افغانستان هم هستن، تکلیف اونها چی میشه؟ سوال اینه. ببینید افغانها من فکر میکنم تا حدودی خب درست میگم. ببینید اونها نه از لحاظ انتشار حالا متون فارسی، با اینکه حالا مثلا در کشور امروزی افغان که نوپای است این افراد به دنیا اومدن، نتونستن کتاباشون رو اونجا تصدیق کنن و چاپ کنن چون صنعت چاپ اونچنان نبوده، و این ایران بوده که همیشه این قدرت رو داشته و اون مرکزیت رو داشته. خب کشور عظیمی هم هست و اون تمدن رو داره. و افغان‌ها یک حدودی فکر میکنن که بهشون اچخاب شده و اصلا نادیده گرفته میشن، در صورتی که من فکر میکنم باید سعی کنیم ما این رابطه ها رو یک مقدار ترمیم بدیم. و من فکر مولانا خیلی نمونه خوبی هستش. مولانا یک شاعر فارسی زبان هستش که میتونن افغان‌ها، تاجیک‌ها، ایرانی‌ها و حتی خب شرق ترکیه امروز حالا بگید همه به اون افتخار کنن و بگن قسمتی از فرهنگ و تمدن گذشته ما.
آنچه که شنیدید بخش کوتاه و نخست گفتگوی من مهرزاد قاسم‌پر بود با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. تا هفته بعد.
بر آنم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.